أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت القامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من تعرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. بعد ذکر جریان قیامت، نامی از معروفترین قصص انبیا که قصه وجود مبارک موسی کریم است ذکر میکنند، برای که رخدادهای زمان اون حضرت چه از نظر سیاست، چه از نظر فرهنگ، چه از نظر اجتماع بیش از دیگران بود. یک، و یهودی هایی که در مکه و مدینه، مخصوصا مدینه بودند، کارشکنی های فراوانی داشتند. دو، و هر روز یک خدعه و خیانتی علیه اسلام داشتند. سه، که در این زمینه خدا فرمود لا تزال تتلی و علی خائنت منهم، یعنی هر روز اینا نقشه میکشن، هر روز دارن خیانت میکنن. لذا جریان موسی کریم سلام الله علیه بیش از انبیای دیگر در قرآن کریم مطرح شد و خطر یهودی ها در خیبر و مانند آن خطر سهمگینی بود که هر روز مسلمان ها را در فشار قرار می دادن با اون نقشه هایی که می کشیدن. در عین حال که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم با همه هوشیاری که شر را اداره می کرد، خدا فرمود لا تزالوا تتلعوا على خائنة منهم، هر روز در آن نقشه می کشن. اینه که مسئله یهود را و جریان موسی کلیم را چه در مکه چه در مدینه مبسوطاً ذکر کرد تا عبرتی باشد برای مسلمان ها، یعنی عبور بکنن از اون چه که نقص است به کمال، انچه اون چه عیب است به صحت. فرمود هل اتاک حدیث موسی، که خدا در وادی مقدس فرمود اذهب الى فرعون انه طغى. قبلا فرمود بین که وقولا له قولا لینا، با یک فرهنگ آرام و زبان نرم او را دعوت کنید که او بهانه نگیرد. بر اساس هم اون سبک دعوت به وجود مبارک موسی کریم فرموده بود خیلی آرام و نرم دعوت کنید. موسی کریم هم به همون سبک رفت، به فرعون گفت هل لکه الا ان تزکا و اهدیک الى رب، با زبان استفهام، اونم از طهارت روح او را آگاه کرد که آیا می شود دعوت ما را بپذیرید یا نه. دیگه به عنوان فرمان روایی و فرمان روا و حاکم وارد نشد. این همون قول لینیست که خدا سفارش کرد که قولا له قولا لینا، وجود مبارک کلیم الهی هم فرمود هل لک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک و تخشا. خشیت فرع بر معرفت است، گرچه در سوره فاطر فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، اما برای علما هم درجاتی است، برای خشیت هم درجاتی است، و هر مرتبه از معرفت که کامل تر بشود خشیت برتری او را همراهی می کند. لذا اولین مرتبه علم هم اولین مرتبه خشیت را به همراه دارد. این طور نیست که اگر کسی به اولین مرتبه معرفت رسید درجات برتر خشیت نصیب او بشود. و اهدیه که الی ربک فتخشا. بعد برای اثبات نبوت خود معجزه آورد. ظاهرا در اینجا سخن از اژدها شدن و ثعبان مبین شدن نیست. فاراه الآیه الکبرى، این را همونطوری که بعضی ها گفتن همون ید بیضا بود که یک آیه و معجزه نقدی بود. وقتی او از حضرت معجزه طلب کرد، حضرت دست به جیب و گریبان و این بخش از سطر خود قرار داد، این دست مثل آفتاب می درخشید. این که گزرگان گفتن مشکل را جیب حل می کند، نه جیب، برای همینه هرگز جیب یعنی پول مال مشکل آدم را حل نمی کند. اون شرح صدر است، اون سینه طیب و طاهر و نورانی است، اون جیب است که مشکل را حل می کند، هم مشکل خود آدم و هم مشکل دیگرین رو، نه جیب و کیف. و این جیب و کیف را فرعون هم داشت، اما اونی که موسی کریم داشت جیب بود، اونی که فرعون نداشت همین جیب بود. پس جیب و مال مشکل را حل نمی کند. اونی که حلال مشکلات است شرح صدر است. و این که وجود مبارک موسی کریم شرح صدر طلب کرده، نتایجش در همین گونه از موارد است که دست را به جیب و به صدر و به سینه برد و به همین گردن و این قسمت نهاد. وقتی که در آورد تخرج بیضا، اما من غیر سوء، این کلمه من غیر سوء که بازگو می شود برای اینکه بدونن دستی که سفید شد در اثر برس و سایر بیماری ها نیست، این دست شفاف شد، سفید شد. این دست بیضا و روشن و شفاف از همون جیب شفاف کمک گرفته است. فاراه الآیه الکبرى، اونگاه با اینکه این حجت الهی دید فکذب و عصا. این بحث برای همه ما لازم است. ما یه روحی داریم، این روح باید امام ما باشد. یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که علم و روح و قلب اینا رو که ذکر میکنند میفهم بالاخره شما یه امامی لازم دارید. در تشکیلات بدنتون اون قوه عقلانی باید امام شما باشد که این قوای دیگر از او پیروی کنن. اگر ما یه همچه امامی داشتیم، یه روح قوی داشتیم، این عقل نظر را که مسئول اندیشه است با عقل عمل که مسئول انگیزه است هماهنگ میکنند، هر کدام بیمارن فوراً به سراغ اون میروند. یعنی بدن که بیمار است این روح تشخیص میدهد و فوراً برای درمان این بدن به طبیب مراجعه میکند. و این روح آگاه اگر دید در گوشی از گوشهای خود روح مرض را دارد، فوراً به سراغ طبیب می رود، دارو پیدا می کند و نزل و من القرآن ماه و شفاهون و رحمه پیدا می کند و می نوشد و استفاده می کند. خب اگر روح غافل باشد، مشغول سرگرمی بازی باشد، دیگه حالا پا خون آمده، این توجه ندارد. اگر کسی بیماری درونی دارد، کبر دارد، غرور دارد، خیانت دارد، تکبر دارد، بی‌عفافی دارد، این مرض است. این گونه از امراض را اگر روح توجه داشته باشد فوراً درمان می کند. حالا درمان روح مثل درمان طب محدود نیست. در جریان طب یه سلسله داروهاییست و مشخص، اما در جریان روح داروهای اون نامشخص است. این دعا آمده است، هر کدام از این ائمه علیهم السلام این دعای خطی را بیان کردن نور الهی است که از زبان اون حضرت نازل شده است. میبینید این یه خط است، سه تا جمله دارد، دو تا جملهش معروف است، اما جمله سوم خیلی عرشی است. جمله اولی است که یا من اسمه دوا، این معروف است. جمله دوم اینه که ذکره شفا، این معروف است. سوم یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء، یعنی خدای علم محدوده، چی شفا میبخشه چی دواست ما نمیدونیم، هر چه تو بخواهی عامل شفاست، محدود نیست. تو اگر خواستی یه آبی رو یه ولی از اولای الهی با یه صلواتی بخواند و بماند شفا میدهد، ما چه میدونیم؟ خیلی این جمله بلنده. یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء، مشخص نیست، نامحدوده دیگه. خب این خدا وقتی انسان رو تربیت کرد، انسان کاملا طبیب خودش است، که انسان وقتی طبیب خودش بود دیگه فورا معالجه میکند دیگه. و این هم که بروز بارک هست امیر در نهج البلاغ دارد، طبیب و دوارون به دیت بهیم، نه یعنی طبیب دورگر، این دوران این حرکت مال طب است نه مال طبیب، نه اینکه حضرت میگردد هر جا مریض پیدا کرد شفا میدهد، طبش را دور میدهد نه طبیب. طبیبون دوارون به طبیهی، یعنی این طب را دور میدهد. اونگاه افرادی مثل سعدی و امثال سعدی که خوش فهمن این آیه را خوب فهمیدن، گفتن مثل جراح که طبش را دور میدهد، اونجایی که باید نیش بزند نیش میزند، اونجایی که باید مرهم بنهد مرهم بنهد، که چه جراح که رگزن و مرهم نه هست، این طب را دور میدهد، جای مرهم مرهم، جای نیش نیش، جای تعذیب تعذیب، جای آیه رحمت آیه رحمت، این طب را دور میدهد. و اگر انسان بیماری را در یکی از بخش‌های خود احساس کرد، چون از اون طبیب دواره به طب کمک گرفته است، فوراً به معالجه خود می‌پردازد، خودش درمان می‌کند. و اگر اون نباشد، شما هی آیه بخونید، هی روایت بخونید، در بحث دیروز اشاره شد که این شخص مشکل علمی ندارد. ما یه تصور داریم، تصدیق داریم، قضیه داریم، جزم داریم، یقین داریم، برهان داریم، یه سلسله از این حرفا داریم که مسئولش عقل نظری است که حضور دانشگاه کارشون اینه، یه سلسله کارهایی داریم که مسجد حسینیه کارشون اونه، و اون عزم است و نیت است و اخلاص است و امثال ذلک. عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم. جزم بخش علمی است، مال عقل نظری است که میفهمد. عزم مال نیت، اخلاص، اینا مال عقل عملی است که باید انجام بدم. اگر خدای ناکرده عقل عملی فلج بود، شما هر چه آیه بخونی، هر چه روایت بخونی، این خودش خونده کتاب نوشته. هیچ یعنی هیچ. اگر چنون چه اون روح قوی نباشد، مثل این که این مار عقرب را میبیند، ولی چشمی که فرار نمی کند که. شما هی عینک بده، هی دوربین بده، هی تلسکوپ بده، هی میکروسکوپ بده، هی ذره‌بین بده، این مشکل دید ندارد. شما هی آیه روایت میخونی، این مشکل دست و پا دارد، دست و پاش فلج، یه کاری بکنید که پای او دربان بشه، یعنی عقل عملی، یعنی بخش نیت، اخلاص، عزم، اون بیان نورانی ما. العقل ما عبده به رحمان و اکتوسه به بلجنان، یه دستگاهی هست که تصمیم گیری به عهده اوست، این نباید تالج بشه. اون روح اگر قوی باشد به فکر همین هاست، وگرنه ببینه این دو آیه را خیلی ها تلاش و کوشش کردن که حل کنه، بالاخره حل نشد برای خیلی ها مگر به بیان نورانی امام سلام الله علیه. همون و جهد و بها، این الف و سین و تا گاهی برای طلب است، مثل استکتبه، گاهی استیقنه برای تأکید است. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، یقین داشتند فرعونی ها که موسی حق است، بیان نورانی موسی کلیم سلام الله علیه به فرعون مسی اعتقاد علمته دقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بسائر برای تو مسلم شد که این معجزه است. نه نه خیر، اگر اون خطر را میدید که هامان هم ترد میکرد که اگر چنونچه هیچ شکی در او نبود، هیچ مشکلی از در عقل عملی نداشت، راه عزم و نیت او بسته نبود، فهم بعضی از سنگ سنگین ترن کل هجاره و اشد و غصبه. حالا این معنی رو واقعا برای ما هم دشوار است، نفهمیم وین من حال ما یهبه تو من خشت الله، فهمت نیم سنگایی که از جا به جای میفتن شما نمیدونی از ترس خدا افتادن، اینا برای ما واقع درک شدنی نیست. اینی که من وقتی حضرت ظهور کرد قرآن رو تفسیر میکنه طوری که انسان تازه داره میفهمد، اینه ما اگر انشاءالله زبان حضرت درک بکنیم تازه مبتدی هستیم که داریم قرآن میفهمیم. فقط این سنگی که از بالا افتاده از ترس خدا افتاده، این یعنی چی؟ وین من حال ما یهبتو من خشیت الله. اینم بارها برسون رسید نظر کرد مرحوم شیخ طوسی تو تبیان که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یه سنگی است که قبل از اینکه من پیغمبر بشم هر وقت من میدید سلام میکرد، به انی لعرفه الان، الان میشناسمش. و اینا برای ما افسانه است، وقتی نمیفهمیم هم نمیفهمیم دیگر. خب حالا از ما که نخواستن اینا رو بفهمیم، از ما خواستن کاری که فرعون کرده رو میشه فهمید چون انسان است دیگر. فرمود اینی لعرفه الان، این هر وقت من میدید احترام میکرد و سلام میکرد، الان من میدونم کجاست. پس میشود انسان یه مطلبی رو 100% بفهمد و عمل نکند. چرا؟ برای که مسئول عمل یه قوه دیگه است، مسئول علم یه قوه دیگه است. برهان ذات مقدس کلیم الهی این است که تو هیچ ابهامی نداری، با لام فقط که تحقیق است، فقط یقیناً میدانی که حق با من است. فقط علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بسائر. این معنی عبرت که آدم ممکنه خدا اینا کرده به جایی برسه که در یه مسئله فرعون بشه. این کسی که نگاه به نامحرم میکند این مشکل علمی داره، این که خود سخنرانی کرده این کتاب نوشته که. یا خدا اینا کرده کار حرام دیگه میکند، این یعنی چی؟ این در همین حد فرعون دیگه. خدا اینا کرده ما در همین حد یه فرعون کوچیکی هستیم، ولی که این رو مسلمان میدونیم دیگه. الان میدونیم این کار یقینا حرام است، خدا گفته، قرآن گفته، پیغمبر گفته، اهل بیت فرمودن، این میدونیم. گفتن حجاب اینطوره، عفاف اینطوره، حریم حرم رو رعایت کنید، این همه رو میدونیم دیگه. خب اگر خدا اینا کرده کسی با دانستن همه اینها حریم اهل بیت رعایت نکنه، خب یعنی چی؟ یعنی این دستگاهی که باید تصمیم بگیره فلجه، این رو درمان کرد دیگه. بور همین قرآن درمان میکند. وجود مبارک موسی کریم همون شما هیچ عذری نداری، همون آیه همین آیه. خب دیگه حالا مصادق فراوانی دارد، یکی از مصادقش ممکنه اون جریان حضرت باشد. بالاخره انسان باید از جهل به علم، از باطل به حق بیاید دیگه، مصادق فراوانی داره. ما بالاخره این مقدار رو با در خودمون همیشه تجربه بکنیم که چیزی رو که اگر میدانیم و عمل نمی کنیم معلوم میشه که یه قده بدخیمی تون بخش عملی ما هست. و این که قبلا گفته شد به این که اله تغلبون، این آیه جز آیاتی است که بالاخره صرف درش است. این با الا الله تسیر الامور یا الله خیلی، یعنی خیلی فرق دارد. الا الله تسیر الامور یعنی پایان هر چیزی به طرف خداست، اما این دارد که یه دره می سوزنند، یه دره جهنمی هستند، یه دره بهشتی هستند، ولی همه اینها الله منقلب می شوند. وقت مسئله خلود را زیر سوال ببرد، یعنی بهشتی و جهنمی و همه منقلب الی الله میشوند. این با اون خیلی فرق داره. به هر تقدیر همون شما باید عبرت بگیرید. هر کسی یک فرعون کوچکی هست در درون خود، به هر اندازه که این خطر باشه. غرض اینه که حضرت فرمود از جیب کار برمیاد نه از جیب، و به انبیا توسل کنید. یعنی همین، ای کسی شرح صد داشته باشد از قلب مطهرش نور برمیخیزد، دیگه راحت دیگه. معصوم لازم نیست باشه، هر اندازه‌ای که انسان بتواند عمدن در برابر خدا نایسته. گاهی میگوید غلبت علینا و شقوتنا، حرف دیگه است. وگرنه حرف اون بعضی از بزرگان مثل صدرالدین و اینا است که این آیه که دارد بخش از افراد به کفر آلودن، ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این خطر برای خیلی هست. یه وقت از انسان یک گناهی رو انجام بده، غفلت دارد، غفلت از موضوع دارد، جهل حکم دارد، اونا بالاخره زیر سوال میره. یه وقت از نه، یک موضوعیست او در حال عادیست، موضوع رو میدونه، حکم رو میدونه، آیه قرآن رو میدونه و معصیت میکنه. حرف اون بزرگان اینه که روح این قضیه به معصیت ساده بر نمیگرده. چرا؟ میخواد ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون رو معنا کنند. یعنی اکثر مؤمنون یک قده بدخیم شرک و کفر در اینا هست. چرا؟ برای اینکه این آقا که معصیت میکند اگر موضوع رو ندونه، حکم رو ندونه، بالاخره یا بی تقصیر است یا با تقصیر، برای با تقصیری او هم ممکن عقاب بخوره. باید یاد بگیره نگیره، خب این معاقب میشه. اما کسی عالم به حکم است، عالم به موضوع است، وقتی شما این قضیه رو تحلیل میکنید چه در میاد؟ یعنی خدایا من هیچ بهانه‌ای ندارم، تا رفع ما را یعلی امون، رفع مستر رو، رفع ما اکرهو، رفع صحب، رفع نست، اینا رو بگیره. موضوع رو میدونم، حکم رو میدونم، قرآن رو میدونم، پیغمبر و اهل بیت رو میدونم، میدونم اینا ای رو فرمودن که این کار حرام است و شما هم نهی کردی، من انجام میدم. یعنی چی؟ شما این گناه عمدی را وقتی تحلیل میکنی سر از همون آیه در میارد دیگر. یه وقت از یه کسی جاهل به موضوع است، ممکن رو تنبیه بکنن که چرا یاد نگرفتی. جاهل به حکم است، ممکن تنبیه بکنن که چرا یاد نگرفتی. اینا درست. اما کسی عالم موضوع باشه، عالم به حکم باشه، عذری نداشته باشه، سهو و نسیانی نداشته باشه، این میدونه، به سخنرانی هم کرده، کتاب هم نوشته که فرانکار حرام است. خیلی این داره نگاه هم میکنه. اینو شما تحلیل بکنید به همون آیه در میاد یا نه؟ خلاصه این گناه یعنی که خدایا نظر جنابالی اینه که این نامحرم نگاه نکنم، ولی نظر من اینه که باید نگاه بکنم. تحلیل این گناه به اون شرکه، به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یه درصدی از شرک در درون خیلی ها هست. آدم دیرون معالجه کند دیگر. این حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو خیلی دستور خوبی است. این بیان خیلی بیان لطیفی است. اگر یه وقتی واقعا کسی عذر داشته باشد، خود رفع مالای علمون حدیث رفع میکند دیگر، یادش رفته، سهو کرده، نسیان کرده، اما میدونه این نامحرمه و داره نگاه میکنه، موضوع رو میدونه، حکم رو میدونه، سهو نیست، نهجان نیست، اکراه نیست، اصرار نیست، و عیالم دارد. این در سوره مبارکه احزاب فرمود لا تخزعن بالقول فیسمع الذی، فرمود زنها شما وقتی با مردا تماس میگیرید مردانه حرف بزنید نه زنانه. لا تخزعنه بالقول، چرا؟ فیسمع الذی فی قلبه مرض و قلن قول، اون کسی که نامحرم نگاه بکنه مریضه دیگه. خب پس قرآن میگه مریضه. مرض هم از همون ضعیفتری مرحله شروع میشه تا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون ختم میشه دیگه. یک بیماری و تب جزئی هم مرض است، اون قده بدخیم هم مرضه. خب این آیه را که در سوره مبارکه یوسف هست و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا هم مشرکون. این قده شرک و کفر در درون اکثر افراد ولو یک درصد همجا در میاد دیگه. درست است، اما الان که دارد میکند میداند که خدا گفت نکن من دارم میکنم. یعنی چی؟ این نظر خود را بر او مقدم میدارن دیگه. اگر کسی آل من آمدن دارد گناه میکند، خدا غریق رحمت کنه شیخ الاستاد مروب حکیم الهی قمشهی رو، ایشون دو شعرش اشاره کرده که شیطان بالاخره یه سجده نکرد دیگه. خب بعضی ها نماز نمی خونن، بعد ممکنه آقابتیار بفرد بدون نماز هم دفن بشن، اما دیگه خلود و ابدیت نیست، به مقداری که نماز نخونده عذاب می بینه. این درست، اما کسی یک سجده نکرد خلود و لعنت ابد آمده. این بسی ایشون فرمایشش نگه جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. حالا یه سجده نکرده، به مقدار که سجده نکرده مزید کرده و عقابم میشه. درست، اما خالد و ابد باشد این برای چیه؟ این برای که رو در روی خدا قرار گرفته. گفت نظر جناب عالی اونه ولی نظر من اینه. این خطر در نهاد خیلی افراد هست که انسان در برابر دین می ایستد دیگر. وقتی در برابر دین ایستاد که دیگر سخن از معصیت عادی نیست که. فرعون اینجور بود و این قصه را نقل بکند تا انسان عبرت بگیرد، مبتلا بشد. اولا شبان روز از خدا بخواهد که آلوده نشه و اگر خدای ناکرده آلوده شد فورا تطهیر بشه، دفعن و رفعن با نیایش بخواد زندگی بکند. یا جهالت حکم است یا جهالت عملی است. یه وقت است که نمیتواند درست مسئله قیامت و معاد و اینها رو خوب درک کند. یه وقت است که ضعف بدنی دارد، ضعف مزاجی دارد. اون روز میگه غلبت علینا و شقوتنا، نمیتوانستم خودم رو کنترل کنم. بله، اما یه وقتی حالا کسی عیال دارد باز نگران میکند، این رو قرآن میگه مریضه دیگه. یه وقت است کسی دستش لرزید، یعنی دست دلش لرزید، ضعف اراده داشت. نمیتونه در حینی که دارد این خلاف میکند میلرزد که خدا چی میکند با او. این میگد من نمیخواستم معصیت بکنم ولی الان میل بر من غالب شد، غلبت علینا و شقوتنا. یه در قیامت هم اینجور میگه. اما یه کسی خودش هم عیال دارد و یکی حوزی هم ندارد، یا رومیزی زیرمیزی یا اختلاس، وضع مالش خوبه. این برای یه ملتی رو به عذاب اقتصادی گرفتار کنه اینجور دستبندی میکنه. خب این یعنی چی؟ این نمیدونه که اینجور کشور رو به آتش کشیدن ناسباب است. یعنی خدا یا میدونم شما گفتین نه، امنیت لازمه، اقتصاد لازمه، رومیزی حرامه، زیرمیزی کزاز، اختراس کزاز، نجومی کزاز، میدونم. ولی دارم میگم شما که حقوقت کافیه، همه چی هم که داری، ولی چی این کار بکنی؟ یه عده‌ای رو در فشار و سقف قرار میدی. دین نگفته حالا عیاشی کن یا پرخرجی کن، فقط تا اون مقداری که دستت برمیاد سعی کن وقتی میوه میخواد بخری میوه خوب بخری برای پذیرای عیال. این رو مرحوم صاحب وصال نقل کردن. درسته که پرخوری و بدخوری و عیاشی بده، اما فرمود بچه ها وقتی تو منزل میرین دست تو رو نگاه میکنن. شو برای که ارزون بخری این آخر شب این میبای پوسیده رو میخواید برای کی میخواد ببری؟ این دو تا روایت رو مرحوم صاحب وصال نقل میکنن که اگر کسی به مقدار واسش نه عیاشی بکنه، سعی بکنه میوه‌های خوب برای بچه‌اش ببره، فرشته‌ها میگن بارک الله لک. اگر به دنبال ارزانی باشه، پوسیده باشه، مونده باشه، اینا رو بگیره، فرشته‌هایی هستن میگن لا بارک الله لک، تو میری اون دست تو رو نگاه میکنن. این خداست، این حرفا پوسیده این نیست. خب پس بنابراین کسی در برابر این بیسته، خب بله میشه فرعون دیگر. اما اگر نه بگه بعضی من اینطور بود، ارادم ضعیف بود، من ببخشید، اون یه حساب دیگری دارد.
الحمدلله رب العالمین.